ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس عراق روز سه‌شنبه برای تعیین دولت جدید تشکیل جلسه میدهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 آماده رسیدن به راه حل است. و باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست تا $500 میلیون بودجه برای آموزش مبارزه به مخالفان سوری اختصاص دهد. نمایندگان مجلس جدید عراق روز 10 تیر ماه اولین جلسه رسمی خود را برای تعیین دولت جدید این کشور تشکیل می‌دهند. در این ارتباط جزئیات بیشتری را بشنوید از سمیرا قرایی.
نیروهای هوایی عراق روز پنجشنبه 5 تیر به شهر تکریت که در اشغال نیروهای داعش است حمله کردند و توانستند کنترل دانشگاهی در این شهر که در منطقه استراتژیک واقع شده را به دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هلیکوپترهای عراقی حاوی تکاورهایی بودند که در تکریت فرود آمده و با نیروهای داعش درگیر شدند. یکی از مناطقی که تکاورهای عراقی توانستند وارد آن شوند دانشگاه تکریت است که به گفته یکی از اساتید این دانشگاه در گفتگو با رویترز درگیری شدیدی در آن بین نیروهای داعش و تکاورهای عراقی در گرفته است. بحران‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که معاون رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه از مجلس این کشور خواست تا هفته آینده تشکیل جلسه دهد و چگونگی تشکیل یک دولت جدید را بررسی کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید که رهبران شیعه نیز خواستار برکناری نوری المالکی اند. مقتدی صدر از رهبران پرنفوذ شیعه روز چهارشنبه 4 تیر در گفتگوی تلویزیونی خواهان تشکیل دولت وحدت ملی با حضور چهره‌های جدید شده بود. دولت آمریکا تاکنون چندین بار بحث تشکیل دولتی متحد که نمایندگانی از سنی‌ها، کردها و شیعیان عراق همگی در آن حضور داشته باشند را مطرح کرده است. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز خواستار تشکیل دولتی یکپارچه شده و از کشورهای منطقه به ویژه ایران خواسته تا به برقراری ثبات در عراق کمک کنند.
I have discussed the situation in Iraq with the foreign minister of Iran myself. And I hope that all countries, including Iran, in this region.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه در نشستی در پاریس از عربستان، اردن و امارات متحده عربی خواست تا به تشکیل دولتی فراگیر در عراق کمک کنند. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از چندین سیاستمدار ارشد شیعه عراق میگوید یکی از مقام‌های ارشد نظامی ایران در سفری 10 روزه به کشور عراق با سیاستمداران شیعه دیدار کرده و سپس با فهرستی از اسامی نامزدهای احتمالی نخست وزیری به ایران بازگشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس همچنین مدعی است که آیت الله خامنه ای رهبر ایران مایل به ابقای نوری المالکی است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معتقد است که یا نوری المالکی باید برود یا عراق چند پاره خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش از ارسال چندین تن تجهیزات نظامی از سوی ایران به عراق خبر داد و همچنین گفته شد که هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی بر فراز کشور عراق پرواز کردند. مقامات ایرانی نیز بارها آمادگی خود را برای انجام هر گونه کمک نظامی به کشور عراق اعلام کردند.
گزارش سمیرا قرایی رو از آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با خبرهایی از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان دیدار با قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا در تهران در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت جمهوری اسلامی آماده رسیدن به راه حل است. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت تهران برای رسیدن به توافق پیشنهادهای معقولی ارائه داده، اما ممکن است طرف مقابل با زیاده خواهی مانع توافق شود. نمایندگان گروه 5 علاوه 1 نیز در نشست روز پنج شنبه خود در بروکسل بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در این زمینه گفت گروه 5 علاوه 1 در این نشست قصد خود را مبنی بر دستیابی به توافق با ایران تا روز 20 ماه ژوئیه مورد تاکید قرار داد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 علاوه 1 برای تدوین توافقنامه نهایی قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در نشست روز پنج شنبه خود در بروکسل بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان 6 قدرت جهانی و کاتی نشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک روز کاری شلوغ را پشت سر گذاشتند تا خود را برای مذاکرات هفته آینده با ایران آماده کنند. اما در کنار مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 علاوه 1 در جریان هست، همچنان بازار ارز هم در ایران این روزها روزهای آرام نسبی رو پشت سر میگذاره و کمتنش از ماه‌های گذشته نشون میده. دلایل آرامش نسبی بازار ارز تهران و عواملی که ممکنه بتونه این آرامش رو بار دیگه برهم بزنه موضوعیه که فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، اون رو به پرسش گذاشته. فریدون خاوند در پاریس:
اولا گشایش هایی به وجود آمده در عرضه دلار به بازار، از جمله اینکه در آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج به صورت قسطی که در توافقنامه هسته‌ای ژنو پیش بینی شده بود مشکلی پیش نیومده و به علاوه به دلیل برطرف شدن بعضی از تحریم ها بازم بر اساس همون توافقنامه صادرات نفتی بهبود پیدا کرده و به خصوص حجم صادرات میعانات گازی و فرآورده های پترو شیمی هم به شکل محسوسی بالا رفته و از قرار معلوم بخشی از ارز حاصل از صدور پتروشیمی هم برخلاف گذشته روانه بازار شده. این از عامل اول. عامل دوم بهبود جو روانی در فضای بین‌المللی ایران هست، با امیدواری‌های بیشتری که پیدا شده بر سر پیشروی به سوی توافق نهایی در روابط ایران و 5 به علاوه 1 و احتمال رفع بیشتر تنش‌ها بین ایران و آمریکا. در این میان عامل سومی هم وجود داره و اون پایین اومدن تقاضا هست در بازار ارز، شاید به دلیل نزدیک شدن ماه رمضان.
خب آقای خاوند، از میان همه این عواملی که نام بردید، کدوم عامل به نظرتون تاثیر بیشتری داره در اینکه این آرامش نسبی رو در بازار ارز ایران حفظ بکنه؟
من فکر میکنم که مهمترین عامل تاثیرگذار بدون تردید فضای روابط بین‌المللی ایران هست که فعلا جنبه‌های مثبت و امیدوار کننده اون مورد توجه بازیگران بازار ارز قرار گرفته. هم گفتگو بر سر پرونده هسته‌ای ایران در دست‌اندازهای سخت نیفتاده و هم امکان گفتگوی مستقیم و آشکار بین ایران و آمریکا بیشتر شده. این روزا در رسانه‌های معروف غرب مرتباً از احتمال همکاری ایران و آمریکا برای مهار بحران عراق صحبت میشه. باستا به این صحبت‌ها در تهران پول ملی ایران رو تقویت کرده.
و فکر میکنید که چه عاملی یا عواملی میتونه این آرامش نسبی رو به هم بزنه و بار دیگر قیمت دلار رو افزایش بده؟
مهمترین عامل احتمالی برهم زننده تعادل فعلی به بنبست رسیدن گفتگوهای با گروه 5 به علاوه 1 است و یا کشیده شدن بحران عراق به مسیرهای خطرناک و غیر قابل پیش بینی. بعضی‌ها منتظرند بعد از ماه رمضان با از سر گرفته شدن سفرهای خارجی دلار گرونتر بشه، ولی در ورای همه این حرفا تردیدی نیست که با نرخ تورم بالا زمینه برای افزایش قیمت دلار خود به خود فراهم میشه، مگر اینکه بخوان مثل گذشته قیمت دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه دارن که این کاری هست بسیار نادرست از لحاظ منطق اقتصادی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. با با ادامه درگیری‌ها در سوریه و عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواست تا $500 میلیون برای آموزش و تجهیز گروه‌هایی که او خط دوم جبهه‌های نبرد در سوریه خواند اختصاص دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آموزش و تجهیز این نیروها تحت نظارت پنتاگون انجام خواهد شد. کاخ سفید گفت که این مبلغ به سوریه‌ها کمک خواهد کرد تا نه تنها در برابر نیروهای متحد با بشار اسد از خود دفاع کنند، بلکه بتوانند با شورشیان اسلام‌گرا مانند داعش مبارزه کنند. تحرکات دولت اسلامی عراق و شام در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از استقرار این شبه نظامیان در شهر ابو کمال سوریه که هم مرز با عراق است خبر داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را با سایر اعدام‌ها در ایران متفاوت دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در توضیح این تفاوت افزود: قاچاقچیانی که اعدام می‌شوند علاوه بر خرید و فروش و حمل مواد مخدر، در پولشویی، اقدامات مسلحانه و عملیات تروریستی نیز دست دارند و صلح جهانی را به خطر می‌اندازند. با این خبر اجازه بدید که به سراغ برنامه ملاقات بریم، کاری از آرش حسنی. اگر در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این صورت از رادیو فردا پخش میشه نظری دارید، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12. بشنویم ملاقات امروز رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در عاشورای سال 88، در حالی که هنوز تجمعات اعتراضی مردم شکل نگرفته بود، در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شد. او از دانشجویان دوره تکمیلی دانشگاه علم و صنعت تهران بود و از اعضای گروه کوهنوردی این دانشگاه، همان گروهی که یکی از اعضایش در نخستین روزهای اعتراضات خیابانی معترضان به نتیجه انتخابات در خرداد سال 88 به ضربه گلوله کشته شده بود. کیانوش آسا در خرداد ماه همان سال در خیابان کشته شد و مصطفی ریسمانباف، هم دانشگاهی و هم نورد او در گروه کوه دانشگاه علم و صنعت، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مصطفی ریسمانباف در روز عاشورا در خیابان همراه با ضرب و شتم وزیر ضربات مشت و لگد ماموران بازداشت شد، اما او بعدها در دادگاه به اتهام ضرب و شتم ماموران مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفت. این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پس از بازداشت یکسره به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد تا خود را برای بازجویی‌ها آماده کند. خانواده آقای ریسمانباف 40 روز از وضعیت فرزند خود بی اطلاع بودند و هیچ خبری از این معترض به نتایج انتخابات آن سال منتشر نمی‌شد. به گفته خانواده مصطفی ریسمانباف که ماجرای بازداشت و محاکمه فرزند خود را به سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بازگو کرده اند، این دانشجوی معترض به نتایج انتخابات سال 88 در بازجویی‌هایش تحت فشار بود تا به انجام کارهایی که انجام نداده بود اعتراف کند. پرونده اتهامات آقای ریسمانباف به قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و او با حضور و انتخاب وکیل برای این متهم مخالفت کرد تا محاکمه این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در مرداد ماه سال 89 بدون حضور دادستان یا نماینده او، وکیل متهم و حتی قاضی دادگاه در دفتر شعبه 15 و تنها با حضور منشی این شعبه برگزار شود. مصطفی ریسمانباف در دادگاهی که حتی قاضی در آن غایب بود، در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد و درخواست تجدید نظرخواهی این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به جایی نرسید و آقای ریسمانباف در اسفند ماه سال 89 حکم قطعی 3 سال حبس خود را دریافت کرد. اجرای حکم 3 سال زندان آقای ریسمانباف تا دی ماه 91، یعنی 3 سال روز عاشورای سال 88، به تأخیر افتاد تا اینکه با مراجعه ماموران به منزل پدریش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. مصطفی ریسمانباف از زمانی که به بند 350 زندان اوین منتقل شده بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده و هر بار درخواست‌های او برای استفاده از مرخصی با مخالفت‌های مسئولان قضایی و مقام‌های زندان روبرو شده است. آقای ریسمانباف در جریان حمله زندانبانان و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیان این بند بود که با امضای نامه‌هایی به رئیس جمهوری ایران و مقام‌های قضایی ضمن شرح ماجرای آن روز خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند. مصطفی ریسمانباف حتی برای استفاده از مرخصی درمانی یا دستور برای اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان نیز تحت مضیقه بوده است. این دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه